أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره مقدار فحص بود. در بحث جواز رجوع به عام بعد الفحص یا قبل الفحص، که خب گفته بودیم فحص لازمه، این بحث مطرح بود که چه مقدار فحص باید بشه تا ما بتونیم به عام مراجعه کنیم. دیروز از مرحوم آقای خویی خوندیم که سه مبنا در مسئله یا سه قول مطابق بیان آقای فیاض در مسئله وجود داره، که یک عده میگن اینقدر باید بگردید تا یقین به عدم مخصص پیدا کنید، یه عده میگن اینقدر بگردید تا اطمینان پیدا کنید، یه عده میگن اینقدر بگردید که ظن به عدم مخصص پیدا کنید. حضرت امام در مسئله یک تفصیل میدن. یه روز اشاره کردن، میگن ببینید، بررسی کنید ببینید دلیلتون برای اینکه باید فحص کنید چیه. اگر وجوب فحص به علت اینه که علم اجمالی دارید، خب باید انقدر بگردید تا علم اجمالیتون منحل بشه یا از بین بره. منحل بشه به این که مثلا من یقین دارم در میان 10,000 عامی که در فقه وجود داره 500 تا خاص هست، بگردم تا 500 تا رو پیدا کنم. 500 تا رو که پیدا کردم علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی، ما بقیه دیگه شک بدوی. یا از بین میره. مثلا فرض بفرمایید شما به هر علتی علم پیدا کردید تو این کلاس یه نفر سنیه، میگردید پیدا نمی کنید، مطمئن میشید یا یقین میکنید که آقا اشتباه میکردید، نه علمی در کار نبوده، اون علمتون زائل میشه. مثلا یه نفری در فقه اطمینان داره 1,000 تا خاص داره، میگرده بعد مدتی میفهم آقا 700 تا بیشتر نداره، اون علم زائل میشه، بی خود از اول فکر میکردیم 1,000 تا داره، اون علم از بین میره. پس اگر مبنای شما علم اجمالی است، باید اون علم منحل بشه. اگه مبناتون معرضیته، باید اینقدر بگردید که معرضیت از بین بره. این تعبیر است که امام دارن، مستفاد از فرمایش آقای آخوندم هست. عبارت امام ببینیم صفحه 223: ثم ان مقدار الفحص بناء على كون مبنى وجوبه العلم الاجمالی، مقدار فحص بنابر این که مبنای وجوب الفحص علم اجمالی. البته توجه کردید دیگه، ما میگفتیم تعبیر وجوب فحص تعبیر چیه؟ مسامحی. بهتره بگیم حجیت العام و عدم حجیت ها، یعنی عدم حجیت العام بلا فحص، چون ممکنه عام ما اصلا جز عامای استحبابی باشه، فحصش واجب نیست. این تعبیر وجوب تعبیر مسامحی است. مثلا یه عامی داریم گفته همیشه بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا بود. تسبیحات از زهرا چیه؟ ما میگیم چند تا الله اکبر، بعد چند تا الحمدلله، بعدش سبحان الله. سنی ها برعکس میگن، میدونید سنی ها اول سبحان الله میگن، بعد الحمدلله میگن، بعد الله اکبر. برعکس تسبیحات متفاوتی دارن، همین رو نقل میکنن، منتها جاش اول سبحان الله، بعد الحمدلله، بعد آخر الله اکبر. تعدادش هم برمزه تعداد ما نیست. اتیا موارد تقیه همینه، میگن اگه جایی بود طرف دیدید اینو اگه نگید میفهمن، مثل اونا بگید. یکی از روایاتیست که در بحثای تقیه مطرحه. خب این حالا یه عام میداریم نوشته همه جا تسبیحات بگویید، آیا میشه به این عام عمل کرده؟ باید فحص بکنیم، شاید گفته باشه غیر از نماز صبح، شاید تخصیص خورده باشید. اینجاها که وجوب فحص نداریم که، چون اصلش واجب نیست که بخواد این فرعش هم واجب باشه. حجیت العام قبل الفحص وجود نداره. برای اینکه بخواید استیاد یا کشف یا تحصیل حجیت کنید باید فحص کنید. از این تعبیر وجوب ها که تو کلمات آقایون آمده اینا مسامحه است. قبلا هم ذیل بحثی که از آقای خویی خونده بودیم رد کرده بودیم، اونو گفته بودیم، دیگه تکرار نمیکنه، چون عام ما حتما در عامای الزامی نیست، ممکنه در عامهای استحبابی باشه. ثم ان مقدار الفحص بناء على كون مبنى وجوب الفحص العلم الاجمالي الى حد ينحل العلم، ببخشید العلم الاجمالي ان مقدار الحس الى حد ينحل العلم، باید تا انقدر بگردی که علم منحل. وقد عرفت انحلال، ما شناختید که انحلال هم پیدا میکنه. ما اینو بغلش پرانتز باز کردیم، نخواستیم دوباره قول باز کنیم. انحلاله او از محلاله یا اصلا بین داره، چون ما میگردیم پیدا نمی کنیم. مثلا یکی میگه آقا من قبل از اینکه ورود به باب شفع پیدا کنه، میگه من احتمال میدم، یا میگم علم دارم تو اینجا سبت خاص، بعد میگرده نیست، معلوم میشه از اول علمش غلط. اما و بناء علی کون مبنا، یعنی مبنا وجوبه، معرضیت العمومات تخصیص که آقای آخون میگفت امام قبول کرده بودن، الا یعنی ان مقدار الفحص الا برمیگرده به اندازه مقدار الیأس عن المخصص، باید انقدر بگرده تا از مخصص معیوس بشه. در جایی که بحث تخصیصه، اگه در بحث ظهورات معارض، اگه اطلاق مقید، اگر محکوم حاکم، اگه مورود وارد و المعارض، فلابد من بذل الجهد به مقدار میسور، به اندازه‌ای که در توان داره، تا اینکه عام را از معرضیت خارج بکنه. و معرضیت که خارج شد اصل اوغلایی جاری بشه. اصل اوغلایی چیه؟ اصالت و ظهور. اصل اوغلایی اصالت و ظهوره. یادتون باشه معرضیتی ها چی میگفتند؟ معرضیتی ها میگفتند که مادامی که عام در معرض تخصیص، اوغلا اصالت و ظهور رو جاری نمی کنن. شما از معرضیت که خارجش کردید اصالت و ظهور جاری. خب مرحوم آقای خویی یه اشکال اینجا با آخون گرفته که به امام وارد بشه. اشکالی که گرفته اشکال خوبیه، منتها قابل دفاعه. اولا یه نکته رو بگم، ببینید کلن ما وقتی مواجهه با بزرگانی هستیم، امام، آقای آخوند، خود مرحوم آقای خویی، شیخ، اینها، ما انتظارمون از کلماتشون اینه قیراتی حرف بزنن، یعنی دقیق رو اصطلاح، و اینکه آقا مرادش همین بوده دیگه، شما داری این همینو میخواد بگه. نه، ممکنه از بچه طلبه مثل من پذیرفته باشه که یه چیزی رو خلاف اصطلاح بگن، بعد بگن آقا نه بابا این همینو میخواست بگه، بعد گفت. ولی بزرگان وقتی می نویسند باید قیراتی، قیراتی یعنی کیلویی نیست، به قیرات باید حساب بکنن الفاظ. اشکالی که گرفته شده از اون اشکال قیراتی اشکال وارد است. منتها میشه گفت آقا مرادشون این نیست، بس اینه که معرضیت قابل زوال نیست که شما میگید تا از معرضیت خارج بشه. ما یه عام میداریم، این عاممون عام تقنینیه. عام تقنینی همیشه در معرض تخصیصه، میگیم عمومات تقنینی در معرض تخصیصن. عموماتی که در معرض تخصیصن بدون فحص حجت نیستن. اینجور است که شما اگه فحص بکنید معرضیت از بین بره، حجیت میاد. با فحص شما معرضیت از بین نمیره، معرضیت معرضیته. مثال ساده بزنم، ببینید یک رفیق شما داری، این رفیق شما در معرض کشته شدن، مثلا تو منطقه زندگی میکنه که داعش اونجا حکومت، یا الان این رفیق حضرت عالی در غزه است در معرض شهادت، هر لحظه ممکنه بمب بخوره تو سرش. حالا شما میخوای پول بر این حواله کنی، آیا میتونی بگی دیروز که زنده بود خب پس امروز هم انشالله زنده است استصحابن پول رو حواله میکنه؟ اینو عقلا میگن نه. چرا؟ چون میگه کسی که در معرض شهادت اول احراز کن زنده بودن و بعد پول رو حواله کن. تو شاید تو این دیگه روزه مرده باشه، شهید شده باشه، معرضیت نی. یه رفیقی داره تو اصفهانه، سر و مر و گنده، اونجا داره زندگی میکنه. این دیروز زنده بود؟ بله. امروز میخوام براش پول حواله کنم. آقا زنده است یا نه؟ خب بله زنده است، حواله کن. دیگه استصحاب بکن، لزوم نداره زنگ بزنی بپرسی، با استصحاب بفرست پولو. اما یه نفر داری تو غزه داره زندگی میکنه، صبح به صبح کلی جنازه میاد بیرون، شما که بخوای پولو بفرستی اول تلفن باید بزنی ببینی زنده است یا نه، بعد پولو حواله کنی. با استصحاب نمیتونی بقا حیاتو در بیاری. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب اصل عقلاییه، اصل عقلایی در جایی که در معرض زوال باشه جاری نمیشه. حالا لو فرست. خب حالا شما تلفن رو برمیداری زنگ میزنی غزه، الو بله عاشق رضا، بله حالت خوبه، زنده ای؟ بله. پولو بفرستم؟ بله. اینکه شما زنگ زدی، او از معرضیت شهادت که خارج نشد، کماکان در معرض شهادته. استصحاب میتونه برگرده. حالا اینجا البته دیگه احتیاج به استصحاب هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه از بطالی اطمینان پیدا کردی. اما حالا اگر تفحص کردی تو آمار شهدای دیشب، دیدی اسم عاشق رضا نیست، میگی پس حتما زنده است، پولو میفرستی. این تفحص. دیشب تو غزه 100 تا مردن، میخوای پول حواله کنی، آمار شهدا رو اسامیشون رو تفحص میکنی، میگی تو اینا نیست، میفرستی. حالا ممکنه مثلا دست رفته باشه، استصحاب باز میاد. پس معرضیت با فحص زائل نمیشه. عبارت آخوی رو ببینید، حق درستیه. فَإِنَّ تِلْكَ الْعُمُومَاتِ اذا كانت فی معرض تخصیص لم تخرج عن المعرضیه بالفحص المخصصاتا، با گشتن که از معرضیت خارج نمیشه. بقید عبارت امام ببینید اونجاش بگیم مسامحه داره. امام برموده بودن چی حتی اقمونده با آخر فلا بد من بذل الجهد به مقدار المیسور حتی یخرج العام عن المعرضیه. آقا من اگه تعداد شهدای دیشب رو روی لیست دیدم، اون رفیق من از معرضیت شهادت بیرون نمیاد، که اونگاه در معرض شهادته. نمیبخشن. اذا کانت فی معرض تخصیص لم تخرج عن المعرضیه بالفحث عن مخصصاتا، با فحث خارج نمیشه، به خاطر اینکه لعن الشی لا ينقلب عما هو علیه. این اصطلاح اصطلاح قیراطی نیست، ان الشی لا ينقلب عما هو علیه اصطلاح فلسفیه. چرا ينقلب عما هو علیه؟ خب عوارض داره، ولی اینجا درسته، اینجا معرضیت زائل نمیشه. بل القطع الوجدانی و عدم المخصص لها لا یوجب، حتی 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 اون که تلفن میزنی عاشق رضا گوشه تو غزه بر میداره، عاشق رضا زنده ای؟ بله. قطع وجدانی به چی؟ به اینکه زنده است. قطع الوجدانی و عدم المخصص لها و اینکه این نمرده، اونم لا یوجب خروج عن المعرضیه، باعث خروج از معرضیت نمیشه، کماکان تو معرض شهادته فضلن الاطمینان، چه برسه به اینکه اطمینان باید پیدا بکنیم. پس ما نه با یقین، نه با اطمینان، نه با استصحاب، نه با فحص نمیتونیم معرضیت رو از بین ببریم، درسته. ولی مراد آخوند و به تبع امام که گفتم یخرج عن المعرضیه این نیست، مراد چون چیه؟ شاه بعدی سه. اما بی نظر میرسد در دفاع از مرحوم آخوند و حضرت امام میتوان گفت که مراد این دو بزرگوار آن نیست که تفحص عام را از معرضیت خارج میکند، ولو این که گفتیم انتظار از بزرگ و عظیم بزرگ و عظیمه، یعنی اونها چون خود لغت به لغتی که بلدیم از اینو یاد گرفتیم باید اینا رو دقیق بدن، بلکه مرادشون اینه که معرضیت باعث میشود بدون فحص عام حجت نباشد و با فحص معرضیت برداشته نمی شود، این حکم برداشته می شود. معرضیت باعث می شد معرضیت بدون فحص حجیت رو برمی داشت، حالا که فحص آمد حجیت برمی گرده. مراد اینه، اون استدلالشون هم اینه، اگرم عبارتشون نیست استدلالشون اینه، چون بحث اقلایی کاملا هم درسته. تمام. سخن بعدی در این قضیه مرحوم آقای حکیمه. آقای حکیم خدا رحمت کنه که فکر میکنم بوده 30-40 نفر از فرزندانش رو صدام کشت، این دیگه در معرض نبود، این عین شهادت بود، در معرضیت شهادت، و خیلی بیت خلاصه از این جهت زجر کشیده ای هم هستن. مرحوم آقای حکیم در حاشیه‌ای که بر کفایه داره که اسمش هم از حقایق الاصول، ایشون علاوه بر این دو فرضی که امام مطرح کردن فروض دیگه ای رو هم مطرح میکنه. امام چی گفته بودن؟ گفته بودن یک، علت فحص چیه؟ علم اجمالی. یک، معرضیت. دو، آقای حکیم دو تا چیز دیگه هم وارد میکنه، میشه چهار تا. علم اجمالی که وارد مطرح میکنه آقای حکیم دو نوعه، یه علم اجمالی همینیست که گفتی، شما یقین داری تو درون این کتاب های فقهی 200 تا 300 تا عام تخصیص خورده، کدوما نمیدونن. اما یه نوع دیگه علم اجمالی مطرح میکنه و اون علم اجمالی خوبیه، دقت کنید، عرفی هم هست، ما هم داریم. یه وقت مثال ساده بزنم، یه وقت من یقین دارم تو این زیرزمین یه سکه‌ای وجود داره، همون، بیشتر از این نیست، این میشه همون علم اجمالی که امام میگفت، خب بگرد تا پیدا کن. اما یه وقت من یقین دارم تو این زیرزمین یک سکه‌ای هست که با 10 دقیقه گشتن پیدا میشه، این قید داره، میگم تو این زیر زمین 10 تا سکه است که با 10 دقیقه گشتن پیدا میشه. حالا اگه شما 10 دقیقه گشتی پیدا نکردی، اون علم اجمالی از بین میره. چون علم اجمالی چی بود؟ اگه باشه با 10 دقیقه پیدا میشه. من یقین دارم درون کتابهای فقهی ما یک خاصهایی وجود داره که با یه سرچ ساده پیدا میشه. حالا سرچ کردم 50 تاش به دست اومد. اینجا مابقی شک بدوی. ببینید این خیلی متفاوته با اولی شده. اولی اینه من یقین دارم یک خاصهایی وجود داره که اگه بگردی پیدا میکنی، ولی ممکنه یه روبه نه، مثلا باید 20 ساعت بگردی. دیروز عبارت آقای خویی رو خوندیم، ممکنه در یک باب باید نفر یه عمر بذاره. اما نوع دومش اینه که نه، ما میگیم آقا یه خاصایی وجود داره که شما با نیم ساعت گشتن پیدا میکنی، بیشترم اهم نداره. اگر با نیم ساعت پیدا نشد دیگه یقین ندارم باشه، شک بدویه. وضعیت ما از آقای ناینی خواهیم خوند بی مناسبت با این نیست که ایشون میگه، با توجه به این کتاب‌های متفاوتی که همه نوشتن ما یقین داریم بله یه خاصهایی وجود داره، ولی خاصهایی وجود داره که شما اگه تو همین کتاب‌های معروف بگردی پیدا میکنی. دیگه مازادش این که تو البدایه و نهایه ابن عسیر هم یه خاصی وجود داشته باشه یقین ندارم. سومیش معرضیته. چرا باید تفحص کنیم؟ چون در معرضه. چهارمیش اجماعه. این ستا رو بخونیم، عبارتش خوبه، عبارت های حکیم هم اولین بار کمتر عبارت ایشون رو میخونیم تا اون اجماعه رو بگم. اجماعش هم نکته دقیقی داره. انهو لو کان الموجب للفحص خب العلم الاجمالی به تخصیص مطلقا، یعنی علم اجمالی دارم که هست مطلقا، همون که همین گفتن در میان کتاب های ما هست، فلازم الفحص الان یعلم به عدم تخصیص از به این مقدار از فحص که یخرج العلم ان کونی طرفا للعلم الاجمالی المذکور، نقطه صرف، یا منحل میشه یا مزمحل. منحل و مزمحل رو اول گفتم، منحل میشه یعنی علم تفصیلی پیدا میشه، یا با یه مقدار گشتن ما میفهمیم از اول اشتباه این داشتیم، کشف خلاف میشه. دو، و این کان الموجب للفحص خب العلم الاجمالی، اما به وجود مخصصاتی که لو فحصنا انها اثرنا علیها، مخصصاتیه که اگه به گردین پیدا میکنی. ما مثلا نوشته بودیم با 10 دقیقه، گفتیم با 1 ساعت، و مقدار الفحص تابعون لتعین مرتبت الفحص المعخوز قیدن للمعلوم اجمالی. از اول گفته بودی اگه 10 دقیقه به گردن پیدا میکنم مقدار فحص چقدره؟ 10 دقیقه. گفته بودی تو وسائل مستدرک به گردن پیدا میکنم مقدار فحص چقدره؟ تو وسائل مستدرک اون مقداری که قید معلوم به اجماله. و ظاهر انه یکفی فیه الفحص ان فی مزانه، یکفی فیه یعنی یکفی در این فحص، اون مقداری که باید فحص بکنید زا کفایت بکنه فحص از مخصص، انها از مخصص در مزانش، مزان اون جایی که احتمال داره باشه. من الموارد المعد لذلک، فان العلم وجود مخصصات در اون موارد، من یقین دارم تو مستدرک و وسائل و آفی و حالا 4 تا کتاب دیگه هست علم به وجود اینا کافن فی انحلال العلم الاجمالی به تخصیص مطلقا، اون علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ چون از اول علم اجمالی چجوری بود؟ گفته بودی یقین دارم مقداری مخصص در وسائل و مستدرک و وافی است، بیشتر اصلا یقین ندارم، تو اینا هم میگردم پیدا میکنم، به پیدا نمیکنم منحل میشه. و عدم العصور على تخصیص فی تلک الموارد، تو همین کتابا موجب خروج العام عن اطراف المعلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال. حالا یا علم اجمالی منحل میشه این به تعداد پیدا میکنی، یا مزمحل میشه، معلومش اشتباه از اول فکر میکردی. اینم دو نقطه صرف. و اما لو کان الموجب للفحص عدم حصول زن بالمراده قبل الفحص، این هم معرضیت قبل الفحص اصلا زن پیدا نمیشه. زن یعنی کدوم زن؟ زن خاص یا زن عام؟ زن عام یعنی زنی که حجیت عامه داره. فمقدار الفحص هین ازن، تا اون جاییه که زن به عدم تخصیص پیدا بشه. فتعمل اینجا ممکنه بگیم آقا فتعمل مرحوم آقای حکیم دو تا احتمال داره. یک این که بگه آقا زن شما که میگردی زن خاصه، در حالی که اصالت و ظهور تابع زن عمومیه، زن عام. شما اینو نمیتونی با رد اون میگیری که زن خاص و زن عام نیست. ممکنم هست بگیم آقا نه، مراد اینه که اصالت و ظهور اصلا بدون فحص عقلایی حجیت نداره، لذا عقلا بدون فحص اصلا اصالت و ظهور رو جاری نمی کنن. لذا میزان شما گشتن نباید به اندازه ای باشه که بگید آقا من انقدی میگردم تا زن پیدا کنم. نه، این مقداری باید بگردی که عقلا کافی میدونن. اینم از این نقطه صرفه. چهارمین احتمال بگیم آقا موجب فحص چیه؟ اجماع. بگیم آقا یه سوال، چرا قبل از رجوع به عام باید فحص عن المخصص کرد؟ چرا؟ میگیم اجماع داریم. میگید اجماع داریم؟ میگید بله. میگیم خب اجماع دلیل چیه؟ دلیل لبیه. پس باید به اندازه‌ای بگردی که اجماع برداشته بشه، به اندازه‌ای بگردی که اجماعی که گفته بود یجب الفحص بگه دیگه لا یجب. پس شا ولو کان الموجب له، یعنی موجب للفصل، عدم دلیل بر حجیت خطاب لغیر المشافه، تو این برگاه های ما اونجا که تایپ شده شده شافه، باید نیم بیاد اولش اونجا شمارش میشه این. بله، ولو کان الموجب له عدم دلیل علی حجیت الخطاب. از بیرون بگم اینو، حواسا من اتکش یادم رفت بگم، حواسا دقت کنید. ببینید یه بحثی بود و اون این که من عده دارم با شما صحبت میکنم اینجا، الان دوستان اینجا نشستن من با شما صحبت میکنم، یه کسی هم هست این نوا رو ضبط میکنه یواشکی میفرسته برای کسی، اونم شب گوش میکنه. آیا سخنان من برای اونی که داره گوش میکنه حجت یا نه؟ یعنی میتونه با او با من احتجاج کنه؟ اینجا یه قوله که میگن آقا اصلا خطابات حجت در حق مشافهینه، قرآن هم همینو گفتن، گفتن قرآن به ما ربطی نداره، ما مشافه قرآن. یه بحث داریم ما، این قاطی نشه، مقصود بالافهام، مقصود بالافهام یه بحث بسیار متفاوت دیگه ایست. شما نامه می نویسی بر بابا، تو نامه اگه چیزی می نویسی اون مقصود بالافهامه. مثل اینکه من الان مقصود بالافهامم یه نفره میگم با جناقه چطوره، این بین من و او یه رابطه، یه سوالیه، بس دیگه نمی دونه که اینو غیر مقصودین بالافهام نمی دونه. اما مشافهی یعنی شما نشستید، من دارم بر شما حرف بزنم، یه نفری هم ضبط میکنه میبره، یه عده‌ای گفتن آقا سخن فقط در حق مشافهینه، میدونید چرا برای غیر مشافع این حجت است؟ این چرا؟ چون اجماع داریم. خب اگه اینو میگید، حالا سوال اینه، روایات ما بر مشافعین بوده؟ بله. در حق ما حجت یا نه؟ فقط به خاطر اجماع، چون اجماع داریم. خب اجماع چی هست؟ وقتی فحص بشه. پس تا جایی باید فحص کنید که احراز اجماع بتونید بکنید. عبارت رو ببینید، ولو کان الموجب له، عدم دلیل بر حجیت خطاب لغیر المشافع اصلا حجت نیست. پس باید چه مقدار بکنید؟ فمقداره، مقداری که فحص لازمه اینه که ان یفحص، تا فحص کنید، الا ان یقوم الاجماع علی الحجیه، انقدی فحص کنید که اجماع بتونه بگه این حجته. خب این دلیل آخر بالکل منتفی، اصلا واردش نمیشیم، فقط میخواستیم آقای حکیم رو بشه اشارهی به این دلیل آخر چون کرده. ما خطابات و اعم بر مشافع و غیر مشافع، تمام؟ خب جنبندیمون چیه؟ فرداتون